بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أبي الحسن عليه السلام قال في جواب سؤال فتح بن يزيد الجرجاني قال سألته عن أدنى المعرفة قال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له وأنه مثبت قديم موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء. در ارتباط با حدیث شریفی که از کتاب شریف عیون اخبار رضا قرائت شد و موضوع صحبتمون قرار گرفته از این کتاب شریف و در حقیقت یک بحث کلامی است و در ارتباط با معارف توحیدی است در ارتباط با جمله اول که یک تایی خداوند متعال و بی نظیر و بی شبیه بودن حضرت حق بیان شده است به عرض رسید که ریشه این بحث این است که خدا و کائنات با این تعبیر که سوال بشه نسبتشون چیست و از رسید که سه تا مطلب در این زمینه مطرح. یک این که بینونت است و هیچ گونه تشبیه بین خداوند متعال و ما سوای حضرت حق وجود ندارد به هیچ معنا. دو این که نسبت بین حضرت حق به کائنات خیر بینونت و عدم تشبیه نیست بلکه یک حقیقت است که حقیقت الوجود است و برای او مراتب است درجات است که به اعتبار اون درجات تکثر در خلقت مطرح است ولی در عین تکثر در خلقت و کائنات به حسب درجات وجود یک حقیقت است که دارای این درجات به مانند نور که برای نور درجاتی است و در این حال همه اینها یک حقیقت است و به نتیجه این چنین است که سنخیت است بین خدا و خلق. مسئله سوم این که خیر به اضافه این که یک حقیقت است طبق اونچه که در نظر دوم گفته شده ولی درجاتی در کار نیست تطورات اوست، تشعنات اوست، به مانند دریا و امواج او، که اینا انشاءالله صحبتش خواهد شد. و بنابراین کار به عینیت هم میرسد که ابن عربی میگوید سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها، که انشاءالله صحبتش خواهد شد. در بخش اول روایات مربوطه از این کتاب شریف از موارد متعددی قرائت شد که تصریح به این معناست در این جمله مختصر و کوتاه و مفید که تکرار شده است در جلسات قبل، خلاصه می شد اثباتون بلا تشبیه. خداوند متعال نفی نمی شود که تعطیل است و غلط، تشبیه هم به چیزی نمی شود، بلکه اثباتون بلا تشبیه و بیاناتی که صحبت شد. دو دلیل عقلی هم برای این مورد اشاره شد که در بیانات بعدی، چون همین دلیل ها باز مناسبت داره که صحبتش بشه، صحبت خواهد شد. یک این بود که گفتیم اگر چنانچه او را شبیهی باشد و سنخیت بین خلق و کائنات باشد، سنخیت هم نه به معنای ارتباط که بلا اشکال است، بلکه به معنای اشتراک در حقیقت. اگر چنین باشد لازمش یا اجتماع نقیزین است و یا نفی ممکن الوجود. این گفته شد و نیز اشاره شد به این که اگر سنخیت باشد با درجات متکثره‌ای که در تشکیک مطرح است لازمش تعدد قدماست، چون هر یک از این درجه ها در حقیقت وجود به وجود داره، چون با اون حقیقت واجب الوجود یک حقیقتی است، قرار برین شد یک حقیقت باشه که باز صحبتش انشاءالله خواهد شد. در این زمینه سؤالی شده بود، این سؤال مقداری روز گذشته مطرح شد و بخشی باقی موند که این رو عرض کنم بعد وارد بشیم در مسئله سنخیت. سؤال این بود که این روایاتی که گفته شد در مسئله تشبیه، که در روایات نفی تشبیه شده است و بیان بود که نفی تشبیه شده، در روایات از بیانات روایات هست که نفی شده است تشبیه خدا و خلق و خلق با خدا، لا یشبهه شیء و لا یشبه شیئا، این مشخص. آیا این روایات به عنوان تعبد به این روایات قبول میکنید نفی تشبیه را، یا دلیل عقلی در کار هست؟ اگر به عنوان تعبد قبول میکنید مسائل اعتقادی گفته میشود که تعبدی نیست و بایستی استدلالی باشه، تعقلی باشه، پس چطور شما به این روایات تعبد میکنید؟ اگر دلیل عقلی است همون دلیل عقلی است که میخواهند دیگران از این دلیل عقلی سنخیت را حتی استفاده بکنند، که قسمت دوم سوال هست. روز گذشته مقداری پاسخ داده شد، حالا با این تعبیر عرض میکنم در ارتباط با مسائل اعتقادی در یک مسئله فقط تعبد غلط است و کاملا باطل و اون مسئله اصل وجود خداست. اصل وجود خدا را اگر کسی بگوید چون روایت داریم، چون حدیث داریم، چون قرآن فرموده است که خدا هست، اصل وجود خدا را کسی بخواهد با تعبد قبول کند غلطه. چون دیگری گفته من میگویم، چون پدرم گفته است من میگویم، چون جمعی گفتن من میگویم، چون حدیث داره، چون آیه داره که هست در اصل وجود خدا، این غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا خود وجود خدا که مورد بحث باشد به گفته یک کسی که ثابت نمیشه، من باید بفهمم، خودم باید بدونم. و به نتیجه تعبد در ارتباط با مسئله اصل وجود خداوند غلط است و لازمه اش دور است و دور هم باطل. چه این که معناش میشه که خدا هست، چرا؟ چون حدیث گفته، چون قرآن گفته. خود قرآن و حدیث حجیتش وقتی است که خدا ثابت شده باشه. تا خدا ثابت نشده باشه که حدیث و آیه ای معنا نداره. پس این که بگوییم خدا هست چون حدیث گفته است، آیه گفته است، متوقف بر حجیت آیه و حدیث است. حجیت آیه و حدیث متوقف بر اثبات بود خداست. اثبات بود خدا متوقف بر حدیث و آیه، حدیث و آیه متوقف بر اثبات خدا که هنوز ثابت نشده و مورد حرف است، می شود دور. دور هم که باطل. بنابراین در اصل اثبات وجود خدا تعبد بی معناست و غلط روشنی است و مستلزم دور است. اما بعد از اثبات خدا، وقتی خدا اثبات شد، یک کسی ادعا کرده که اون خدایی که تو خودت قبول داری، نه به تعبد، به عقلت فهمیدی خدایی هست، با فهمت فهمیدی خدایی هست، حالا که تو فهمیدی خدا هست، من از طرف اون خدا آمدم، پیغمبرم، دلیلی آورد که با عقل انسان قبول کرد اون دلیل را، دید دلیل درستیه، دلیل صحیح است، اثبات میشه پیغمبری او. وقتی پیغمبریش اثبات شد، هرچی میگوید که وحی است، یعنی حاکی از اون وحی است که ارتباط اوست با خدا، اون چه میگوید تعبیر وحی میکنیم، یعنی همون حاکی وحی دیگه، اون چه که از این وحی حکایت شده در ارتباط با اون خدایی است که خود انسان قبول داره که اون خدا هست و اون خدا با عقلش فهمیده آگاه هست، توانا هست، که راه فهمش هم معمولا اینه، آثار علم و قدرت او اثبات کننده اوست. با توجه به این جهت، پس از اینکه خود انسان به غیر تعبد اصل وجود خدا را پذیرفته است، دیگری ادعای ارتباط با خدا کرده، دلیل مثبت هم آورده است، نتیجه این میشه که رسالت او اثبات میشه، وحیانی بودن سخن او اثبات میشه، اون وقت سخن او به تعبد هم قبول دیگه. چرا؟ چون قبول شده که از ناحیه خداست، قبول شده که از ناحیه اون حقیقتی است که من به غیر تعبد قبولش کردم. بنابراین در غیر بحث یکتایی پروردگار، در مباحث دیگر، وقتی خود عقل روشن بفهمد که چه بهتر، اون وقتی که خود عقل روشن نفهمیده باشد، وحی چیزی را میگوید میپذیرد که این که حجیتش ثابت شده است، به مانند این که گفتیم نسبت به عوالم قبل، نسبت به عوالم بعد، نسبت به بسیاری از مسائل که عقل خودش راه نداره ولی وحی مطلبی را گفته است میپذیره. پس بنابراین به طور کلی تعبد به روایات و احادیث و آیات و وحی نمیشه گفت به طور کلی در مسائل اعتقادات جایز نیست. خیر، در یک مسئله جایز نیست که مستلزم دور است و در بقیه مسائل کما این که بسیاری از بزرگان هم تصریح کردن مشکلی نداره. اونجا که عقل هم میفهمد چه بسیار خوب و نعم الوفاق، و اونجا که عقل نمیفهمد ولی ضد عقل هم نیست، ضمناً ضد عقل هم نیست و به نتیجه حجیتش با دلیل عقلی که ثابت شده است به جای خودش محفوظه. قسمت بعدی سوال در ارتباط با اینه که دلیل عقلی مربوطه چیه؟ دلیل عقلی مربوطه در ارتباط با اینکه بینونت است و سنخیت نیست، این دو تا دلیل است که اشاره کردم. اول بحث دو تا دلیل اشاره کردم و در ضمن بحث اون چه که در این عبارت اشاره شده ولی خیلی روشن معلوم نیست که مقصود چیست، احتمالاً یکی از مسائل است که بعد هم صحبتش میشه. در این حال الانم به احتمال عرض بکنم که از این دلیل بعضی خواستن بگویند که خداوند متعال محدودیت چون ندارد، چون لایتناهاست، پس بنابراین مسئله شباهت وجهی نداره. اونی که در عبارات به نظر میرسه مطرح است اینه که چون دلیل عقلی مسئله این است که چون خداوند محدود نیست، اصلا مسئله شباهت دیگه مطرح نیست. چون محدود نیست، سعی وجودی دارد و همه کمالات را و همه کمالات موجودات را، نواقصش که هیچ، سعی وجودی دارد و به نتیجه چون سعی وجودی دارد شامل همه چیز هست، لازمش این است که بس شبیهی براش نیست. از این جهت بخواید بگید شبیه نیست، از جهت این استدلالی که اون سعی وجودی دارد و محدود نیست، پس صحبت شبیه دیگه معنا نخواهد داشت، چون او سعی وجودی دارد شامل همه چیز هست. اشاره به این استدلال شده است تو این به اصطلاح سؤالی که شده که من حالا به این صورت عرض بکنم و باز در ضمن صحبت این مطلب بیشتر توضیح داده خواهد شد. با اون اینه که بعضی اینجور گفتن، خوب دقت بکنید، خواستن بگویند که ذات مقدس همه چیز است. چرا همه چیز است؟ چون اگر چیز دیگری غیر خدا باشه خدا حد میخوره. دقت کنید، گفتن خدا همه چیز است. چرا همه چیز است؟ چون اگر چیز دیگری غیر خدا باشد پس خدا غیر اوست. وقتی غیر او شد خدا میشه محدود، حد خورد، او نیست، اشیاء دیگر نیست، اوست و نه اشیاء دیگر. وقتی چنین باشد پس او شد اندازه‌دار. چرا؟ چون اشیاء دیگر نیست، او میشه محدود، میشه اندازه‌دار. خدا هم که نمیشه محدود باشه، چون اگر خدا محدود شد میشه معلول، معلول شد دیگه قائم به ذات نمیتونه باشه، واجب الوجود نمیتونه باشه. پس چون خداوند متعال نمیشود که محدود باشد و محدودیت لازمش معلولیت است، معلولیت هم لازمش اینه که خدا نباشه، پس محدود نیست، پس چیز، پس همه چیز است. نمیشود بگیم چیزی غیر او هست، هرچه هست اوست. این استدلالی کرده برای اینکه خداوند همه چیز است در مسئله عینیت و نیز در مسئله سنخیت. پاسخش هم یک کلمه است، بله، اگر بین اشیا و خدا سنخیت باشه و خدا غیر اشیا باشه، لازم میاد محدود باشه. خداست، اشیا دو چیزن و سنخیت هم دارن، خدا غیر اشیا است میشه محدود، چون اینا این اشیای دیگه نیست. اما اگر سنخیت نباشه اصلا، اگر سنخیت نباشه، اون وقت محدودیت معنا نداره، چون محدودیت وقتی معنا خواهد داشت که اشیای دیگه هم سنخش بگیریم و ما میگیم داریم اصرار میکنیم به این که چی؟ اشیا هست ولی سنخ خدا نیست. اگر سنخ خدا بود، خدا میشد محدود با بود اشیای دیگر، باید میگفتیم که خدا همه چیز هست. وقتی گفتیم سنخیت در کار نیست، نتیجتاً چنین تلازمی هم در کار نیست. این اجمال مسئله که به تفصیل بیشتری هم انشاءالله گفته خواهد شد. و اما حالا ورودمون در ارتباط با مسئله دوم و اون مسئله سنخیت. و اما این سوال باز، بله، این اشاره ای کردیم بهش، گفتیم که حدیث هم خوندیم، به اضافه حدیث از نظر عقلی هم همینه که از نظر اطلاق اسم یک شی، یک کلمه بر خدا و خلق اطلاق میشه. به خدا میگیم شیئون، به خلق هم میگیم شیئون، به خدا میگیم عالمون، به زید هم میگیم عالمون، به خدا میگیم، اینو گفتیم اتفاقا، قادرون، به زید هم میگیم قادرون. ولی گفته شد در اسم مشترک ولی در معنا مختلف، در معنا اختلاف دارن. اون وقت اون چه که انسان میفهمد از علم و قدرت خداوند متعال چی میفهمد؟ اون چه میفهمد نفی جهل رو میفهمد، میفهمد عالم است، یعنی همه چیز بر اون مکشوف است، اما حقیقت علم او چیه نمیفهمه. بله، همه چیز بر اون مکشوفه، میفهمد جهلی نیست، قادر است، میفهمد عجزی نیست، اما حقیقت قدرت او چیست اینو نمیفهمه. این انشاءالله بحثش به تفصیل در ضمن این مباحث خواهد آمد. دوم، روایاتی که می‌فرماید قرآن 70 بطن دارد، ظاهرا اینه که خب میگید قرآن 70 بطن داره، مثلا خب معلوم میشه شاید این معانی که دیگران گفتن در از بطون قرآنه. این حاصل سوال اینه. این هم جوابش یک کلمه میشه که باز اگر روشن نشد بعدش هستن که براتون توضیح بیشتر بدم. بطون قرآن با نص قرآن تضاد نداره، بله 70 تا بطن داره، ولی همه در طول همه تضاد با یکدیگر نداره. مثل که میگیم مثلا فرض کنید که در این گندم 10 تا خاصیت هست، اما این خاصیت ها در طول همن، با یکدیگر تضاد ندارن. میگیم 70 سر در این موجود هست، ولی این اسرار با یکدیگر تضادی ندارن. اینجا هم اون 70 بطن با یکدیگر تضادی ندارن و مشکل ندارن با نصوص قرآن. ولی اون چه که داریم میگیم در ارتباط با این مسئله تضاد است، بین سنخیت و بینونیت تضاد است، هم بینونت باشه و هم سنخیت باشه میشه تضاد. نه اگه تضاد باشه که غلطه، که چون تضادی بین اون بطون و بین اون چه که در ظاهر هست نیست، پس بنابراین مشکلی در کار نخواهد بود. و سؤال سوم هم روایت اطلب العلم ولو سین این مدعا را اثبات میکند که اکتفا به عقل عرفی و نادیده گرفت فلان فلسفه فلان و عقل فلسفی درست نیست. بله این اطلب العلم ولو بالسین که دیگه از همه مکتبها دینمون از همه بیشتر اصرار کرده است در ارتباط با این که علم رو طلب کنید، اینجوریست به هر کجا که عقل انسان، علم انسان، استدلال روشن انسان انسان را بکشاند اعلام میکنیم که نحن اتباع و دلیل نمیل حیث و یمیل. همینطور یعنی هر کجا که اینجور باشه که دلیل عقلی اثبات بکند مطلب روشن باشد 100% با هم تابش هستیم. صحبت اینه که آیا دلیل عقلی روشنی هست یا نیست، صحبت در اینه. دلیل عقلی روشن اثبات کننده در کار هست یا نیست، حرف اینه که مدعا اینه که چنین چیزی در ارتباط با مسائلی که بسیاری از آقایون ادعا کردن وجود نداره. بحث عقلی میخوایم بکنیم و الا از نظر عقلی هر کجا که من حتی در بعضی از نوشته ها نوشتم نص قرآن کریم هم اگر برخلاف عقل باشد باید توجیه شود چون سندش قطعی است، ولی توجیهش اون جایی که هست از قبیل جا و ربک، از قبیل نفخت و فیه من روحی، اون جایی که هست خود قرآن و دین و وحی قبل از همه و بهتر از همه توجیهش رو کرده و این چه این است. پس عقل هرگز کنار گذاشته نمیشه. و اگر دقت بشه من شروع بحث رو به این صورت کردم، گفتم مسیر صحیح برای رسیدن به معارف حق حرکت عقلانی است. ما به وسیله عقلمون حرکت میکنیم، به خدا میرسیم، به خدا که رسیدیم بعد مطالب بعدی پیش میآید. و الا از عقل دست برداشتن مخالف است با حقیقت وجود انسان که در وجود انسان حالت تعقل حالتی است که کاملا مستحکم و استوار و بایستی از آن استفاده بشه. و باز در این زمین انشاءالله صحبت بیشتری خواهد شد. و اما حالا در بحث صنفیت گفتیم که در بیانات نهایت الحکمه و بدایت الحکمه در بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مکرر مسئله صنفیت بین خدا و خلق مطرحه. آدرس اینا رو گفتیم، گفتیم صفحه 18 و صفحه 19 در نهایت الحکمه و صفحه 183 و صفحه 280 و صفحه 281 و صفحه 316. روز گذشته صفحه 316 رو گفتیم، عبارت رو بخونیم و وارد این مطلب بشیم. حالا هم دیگه بایستی که اون عبارت به عرضتون برسه. صفحه 316 از کتاب نهایت الحکمه. الفصل السادس فی توحید الواجب لذاته فی ربوبیته و انه لا رب سوا. در این فصل مطالبی رو فرمودن که حالا اون قسمت مربوط به مطلب رو عرض میکنیم. فرمودن که ثم ان المتحصل مما تقدم، این که دارم میخونم صفحه 280 با این چاپی که در اختیار بنده هست. ثم ان المتحصل مما تقدم من المباحث و ما سیأتی ان هذا العالم المادی معلول لعالم نوری مجردا عن الماده متقدس عن القبه و ان بین العلت و المعلول سنخیت وجودیه یحکی المعلول بما له من الکمال الوجودی به حسب مرتبت الکمال الوجودی المتحقق فی العله به نحو اعلا و اشرف. تصریح کردن به این که بین علت و معلول سنخیت است و علتش هم اینه که در ارتباط با این مسئله که میگن از این فرمان از صحبت‌های قبلی مشخص شد که عالم مادی معلول عالم نوریست و بین علت و معلول هم سنخیت است، سنخیت وجودی، یعنی از نظر وجودی بین علت و معلول باید سنخیت باشه. و یک دلیل برای این مسئله این است که الواحد لا یصدر من الا الواحد. خب پس چی شد تا حالا؟ اصل اثبات نسبت سنخیت در نهایت الحکمه به این که بین خدا و خلق سنخیت است، این آدرسی که دادم که مراجعه بکنید میبینید، و فراوان موارد دیگری هم هست که دلیل بر این معناست. یک موردش این بود که قرائت شد که فرمودن بین علت و معلول سنخیت است و ذات مقدس حضرت حق هم که علت کائنات است، کائنات معلول او، پس بنابراین بینشون سنخیته. سنخیت هم چه سنخیتی؟ سنخیت وجودی، یعنی در اصل وجود و حقیقت هستی سنخیت است. پس نسبتی که دادیم به اضافه این که انشاءالله عبارات دیگر رو هم حالا فرصت نیست بعد خواهیم خوند، اصل نسبت مشخصه، خودتونم مراجعه کنید به خوبی مشخص میشه. من به عنوان اینکه یک استدلال بر این مطلب گفته باشم، دقت بفرمایید، در ارتباط با اثبات این سنخیت چی گفته شده؟ دلیل های متعددی گفته شده. یک استدلالش اینه که به حکم قاعده الواحد، الواحد لا یصدر منه الا الواحد، این یکی از قواعدی است که خیلی اصرار دارن بر این قاعده و در همین نهایم اصرار بر این قاعده بسیاره و در بدایم اصراره، که خب مورد مناقشه هست، مورد اشکال هست، مورد حرف هست. من دارم حالا این استدلال رو بیان میکنم. اگر حقیقتی به معنای حقیقی یک باشد، واحد باشد، هیچ نوع ترکیبی درش نباشه، ترکیب عقلی، ترکیب وهمی، ترکیب خارجی، ترکیب عقلی از قبیل مثلا انسان که ترکیب از حیوان و ناطق شده، ترکیب خارجی که در خارج قابل تقسیم باشه، ترکیب وهمی که در ذهنمون ترکیب از چند چیز شده باشه، اگر چیزی واحد حقیقی است، هیچ نوع ترکیب درش نیست، از او جز یک چیز صادر نمیشه. چیزی که از او بخواد صادر بشه، دو چیز نمیتونه صادر بشه. چرا؟ چون بین علت و معلول باید یه سنخیتی باشه. معلول و علت اگر با هم سنخ نباشن، یعنی یک رابطه خاص وجودی نداشته باشن با یک دیگر، لصدر کل شیئن من کل شی. اگر چنانچه بین علت و معلول سنخیت لازم نباشد، لازمش این است که از دانه سیب پرتقال درست بشه، از دانه هلو انجیر درست بشه و هاکذا، از هر چیزی هر چیزی درست بشه. پس اگر چیزی علت است و چیزی معلول است، باید بین این علت و معلول سنخیت باشد. اگر سنخیت نباشد، معناش این میشه که هر چیزی از هر چیزی ممکنه که صادر باشه و این مسلمه که غلطه. حالا که باید سنخیت باشه، این چون واحد حقیقی است، با معلولش سنخیت داره. اگر دو تا معلول داشته باشه، پس با اون معلول دیگر هم باید چی؟ یه سنخیت داشته باشه. پس بایست خود این دو تا باشه، یعنی دو خصوصیت درش باشه. یک خصوصیتی که با معلول اول ارتباط پیدا کرده، یک خصوصیتی که با معلول دوم ارتباط پیدا کرده. نتیجتاً خود این شیئی که فرض کردیم واحد شد مرکب، خلف شد. به تعبیر دیگری میتوان اینجور گفت، اگر فرض کنیم علت واحده است و بعد دو تا معلول داشته باشد، یا از واحد بودن علت باید دست برداریم، یا از دو تا بودن معلول باید دست برداریم. اگر بگید یک علت است و دو تا معلول و این علت واحده است، اگر چنین بگویید یک علت و دو تا معلول، چون بین علت و معلول باید رابطه و سنخیتی باشد به خصوص، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، این علت باید با این معلول الف یه رابطه داشته باشد و خصوصیتی، این علت باید با این معلول ب یک علت داشته باشد، یک رابطه داشته باشد و خصوصیتی. پس خود این علت شد دارای چی؟ دو تا خصوصیت. دارای دو تا خصوصیت شد، خلاف فرض شد، خلف شد. فرض این بود که علت واحده، یا باید از واحد بودن علت دست برداریم، یا بگیم این که گفتیم دو تا معلول، دو تا معلول نیستن، واقعا یک معلولن، ما بی خود گفتیم دو تا معلول، از دو تا معلول بودن باید دست برداریم، اونم میشه خود. چون این چنین است، پس بین علت و معلول سنخیت است. الواحد لا یستر من الا الواحد. این قاعده مبتنی است به چی؟ مبتنی است بر این که بین علت و معلول باید سنخیت باشه، بر این مبتنی است. پس این رو اساس مسئله گرفته شده و مسئله است که 100% هست که باید سنخیت باشه بین علت و معلول، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. چون این چنین است، پس ذات مقدس حضرت حق که علت است، کائنات که معلول هستند، بین خدا و کائنات بایستی چی باشه؟ بایستی که سنخیت باشه. اون وقت چون یک هست ذات مقدس، از او یک چیز بیشتر صادر نمیشه، عقل صادر شده. ولی عقل بعد میگوین دارای جهاتیست، چون صادر شده ممکن الوجود میشه، دارای وجود است، دارای ماهیت است، این ارتباطی به علت داره، جهات متعدد پیدا کرده، سبب شده که از عقل اول عقل دوم درست بشه و همچنین عقول بعدی، اینجور تکثر رو درست کردن. پس به حکم این که بین علت و معلول باید سنخیت باشد، چی گفتن؟ گفتن که باید خدا که علت است، کائنات معلولن، بایستی بین خدا و کائنات سنخیت باشه. این استدلال است گفتن. پاسخ این استدلال مفصلتر باید بعد بگیم. حالا یک کلمه اشاره میکنیم که وقت گذشت، با اون اینه که این استدلال در ارتباط با علل طبیعی خوبه. یعنی اگر علت طبیعی باشه مثل آتش و احراق، آتش و سوزندن و امثال ذالک خوبه، اما در ارتباط با علت ارادی اگر چیزی علت بود ولی علت ارادی است، ارادش کار میکنه، اون خیر، اون سنخیت بین او و بین معلولش لزومی نداره. این اجمالش، تفصیلش انشاءالله بعد گفته میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.